به نام خداوند رحمت گستر بر عام و خاص و با سلام خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز و ارجمند. خب ما در فکر میکنم 3-4 جلسه قبل بود درباره اسلام رحمانی صحبتی داشتیم و به نظر رسید که شاید جا داشته باشه که پاسخ به این سوال هم داده بشه که اگر اسلام یا قرآن دین رحمت و بر همه مردم موافق و مخالف رحمت گستر هست، این چگونه است که این همه آیات جنگ و جهاد و قتال و اینها در قرآن اومده؟ خب این سوال به طور کلی تر هم میشه مطرح کرد که آیا دین اصولاً باید درش موضوع جنگ و جهاد هم مطرح باشه یا نه، مثل عرفان، مثل تصوف، مثل برخی از ادیان مشرق زمین صرفاً ایمان به خدا و اخلاقیات باشه؟ این سوال ممکنه که مطرح باشه دیگه. بنابراین باید این رو بررسی کرد. یعنی برنامه امروز ما در این ارتباطه که وفور آیاتی در این ارتباط چه منطقی داره و چه ضرورتی داشته که اسلام از جنگ و جهاد و قتال سخن بگه. خب باید دید که آیا یک مکتب عرفانی یا یک کتاب عرفانی که فقط شناخت لطیف برخی از ابعاد دین هست، این کتاب میتونه راهنمای عمل زندگی باشه؟ زندگی فقط شناخت، فقط یه رابطه عاشقانه با خدا پیدا کردنه، یا این یک بودی، هرچند بود خیلی مهمی از دین هست، ولی به هر حال دین که راهنمای زندگیه، تورات، انجیل، قرآن، اینا کتاب راهنمای عملن، راهنمای زندگی هستن. آیا کتاب راهنمای زندگی نمی بایست در برابر دفاع از موجودیت خود، در برابر متجاوزین سخنی داشته باشه، راهنمودی داشته باشه؟ آیا جهان همش صلح و صفا و امنیت و صداقت که هیچ ضرورتی به این کار نباشه؟ آیا اینی که خداوند اختیار داده، این موهبت اختیار و حق انتخاب، آزادی رو به انسان داده، در دنیا همه رو آزاد گذاشته، آیا ملت‌ها ایمن هستند از اینکه زورمداران، ستمگران، جباران به حقوقشون تجاوز نکنند؟ و اگر کردن چی کار باید بکنند؟ آیا عدالت معناش این نیست که همه نعمت‌ها و همه امکانات باید در اختیار همه باشه؟ حالا اگر اونطوری که واقعیت تاریخ نشون میده کسانی پیدا شدند که سلطه پیدا کردن به سرنوشت یه جامعه، وظیفه دینی بقیه مردم چیه؟ فقط با دعا، فقط با خواهش تمنا میشه اونها رو کنار زد؟ یا نه، دین یک کتاب راهنمای عمله، در همه شرایط باید پاسخ داشته باشه. اتفاقا برخلاف اون چی که کسانی فکر میکنن که قرآن سرشار از این آیات هست، من در یک آماری خدمتتون عرض میکنم دقیق کل آیاتی که در قرآن درباره جهاد و قتال، چه مستقیم چه غیر مستقیم، اینا رو جمع بکنیم میشه 282 آیه فقط در برابر 6000 خورده ای آیه قرآن که هست، معادل 4.5%. یعنی یک همچین مطلب مهمی که امروز بسیاری از کشورها نزدیک به نیمی از درآمدشون صرف بودجه ارتش داره میشه، ولی قرآن 4.5% آیاتش مربوط به یک امر دفاعیه که به بود و نبود یک جامعه ارتباط پیدا میکنه. اگه کلمات رو بخوایم بشمریم از 5033 کلمه‌ای که در این آیات مربوط به جهاد آمده، قتال آمده، اینا 6.4% بنابراین چه آیات رو بگیریم چه کلمات رو بگیریم میبینیم که چه نسبت بسیار اندکیه در مقایسه به مسائل دیگه‌ای که در قرآن وجود داره. بنابراین ضرورت داره برای اینکه بتونن کسانی از آزادی خودشون برای انتخاب ایمان و دین و آیینی که دارن بتونن در امنیت باشند، لازمش اینه که پس دفاع بکنن از خودشون. جالبه، وقتی تو ایران بودم یک کتاب، یک عنوانی بود روی کتاب یا تیتر بالاش بود، نوشته بود گل سرخ توحید را تیغ نگهبان است. گل سرخ اگر تیغ نداشت دیگه هر گاو و گوسفندی که رد می شدن می خوردنش دیگه. البته خب علف و نمیدونم همه چیزا فراوونه در طبیعت که هر چقدر انعام بچرند تمام نمیشه، ولی گل استثناست، گل مقدار کمیه، اون باید تخمش بتونه اون گیاه رو پرورش بده. بنابراین اگر گل خار نداشته باشه، تیغ نداشته باشه، طبیعتاً اون نسل گیاهان همه از بین میره. اون عامل اصلی پدیدار کردن اینها نابود میشه. حالا این تشبیه کرده بود گل سرخ توحید، یعنی یکتاپرستی رو هم در جوامعی که شرک وجود داره، طاغوت ها وجود دارند، جباران نمیخوان مردم فقط مطیع رب العالمین بشن، خودشون ارباب میدونن. فرعون ها ادعای ربوبیت میکردن، ادعای الوهیت میکردن، ادعای ملوکیت میکردن، مالکیت بر سرزمین مصر میکردن. خب اینا خب نمیپذیرن که مردم هر کسی رو میخوان عبادت بکنن. طبیعتاً گل سرخ توحید را تیغ نگهبان است، با تیغ، با شمشیر باید دفاع کرد. در قرآن میگه خداوند رسولانش رو فرستاد، نارسلنا رسولنا، رسولان رو فرستادیم با کتاب، با بینات، و انزل نام اهم الكتاب، کتاب فرستاد لیقوم الناس بالقسط، تا مردم به عدالت قیام بکنند. خب لازمه قیامت چیه؟ و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس، آهن رو هم نازل کردیم که در آهن قدرت شدیدیه، به طور غیر مستقیم داره میگه میتونین ازش شمشیر بسازین و منافع فراوانی هم آهن برای جهان داره، برای جهانیان داره. پس میگه که مردم باید به عدالت قیام بکنن. یقوم الناس بالقسط، به قسط عدالت بکنن. و انزلنا الحديد، چگونه؟ چون هر قیام به عدالتی با دست خالی که نمیشه، باید دفاع آدم بکنه. پس آهن وجود داره که قدرتی داره، غیر مستقیم داره، و نگفته حالا شمشیر بسازی یا نیزه بسازی، یعنی آهن هم وجود داره، منافعی برای مردم داره و در استقرار عدالت هم میتونه نقش داشته باشه. خب حالا آیات قرآن که تو این زمینه آمده، میتونیم به مکانیزم این دفاع جوامع از عقیده و آرمان خودشون بیشتر آشنا بشیم. یکی از نمونه هاش آیه 38 تا 41 سوره حج هستش. آیات زیادی است در قرآن، ولی من بعضی از نمونه هاشو براتون میخونم. میفرماد ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا از مؤمنین دفاع میکنه، یعنی در واقع از ایمان دفاع میکنه. خدا چگونه دفاع میکنه؟ آدما باید دفاع بکنن دیگه، حالا مکانیزمشو میگه. خدا دفاع میکنه چرا؟ برای اینکه تو نظام خدا خیانتکاران، کفر پیشه، کسانی که مقابله میکنن با ایمان، خدا دوست نداره. دوست نداشتن خدا یعنی نظامش نمیپذیره. ان الله یدافع عن الذین آمنوا ان الله لا یحب کل مختار کفور. خب این یه اصله، یعنی در نظام خدا دفاع از کسانی که به سمت حقیقت میرند وجود داره. چگونه وجود داره؟ این دفاع چگونه است؟ اذن للذین یقاتلون. یقاتلون اسم مفعوله، یعنی کسانی که مورد قتل، مورد جنگ قرار میگیرن، یعنی مورد تجاوز قرار میگیرن. اجازه داده شده به کسانی که مورد تجاوز قرار میگیرند که بجنگن. پس جنگ علل اصول مجاز نیست در اسلام. به کیا اجازه داده میشه؟ به کسانی که دارن باهاشون میجنگن، نمیذارند به طور آزاد اونطوری که میخوان زندگی بکنند، حاکم بر سرنوشت خودشون بشن، به هر آیینی که میخوان گرایش پیدا بکنن. پس اذن للذین یقاتلون، نه یقاتلون، یقاتلون مفعوله، کسانی که باهاشون دارن میجنگن اجازه داده میشه. چرا؟ برای اینکه بانهم ظلمو، برای اینکه مورد ظلم قرار گرفتن. خب معلومه که خدا به کسانی که مظلوم واقع شدن، دیگران باشون میخوان بجنگن، اجازه جنگ داده میشه. عرض کردم غیر از این مجاز نیست و خدا هم برای نصرتشون قادره. کیا هستن اینا؟ الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق، کسانی که از دیارشون، از شهر و مملکتشون، مثل فلسطینی ها، مثل خیلی کسانی دیگه، به ناحق رانده شدند، آواره شدند. خب اینو چیکار باید بکنن؟ الذین، داره توضیح میده کیان که مورد ستم قرار گرفتن. الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق، به چه جرمی؟ الا ان یقولوا ربنا الله، فقط به این جرم که گفتن ارباب ما خداست. رب یعنی صاحب اختیار همه کاره. کسان دیگه‌ای به باطل ادعای ارباب بودن میکنن. یعنی این خب در طول تاریخ بوده دیگه، مؤمنینی که در طول تاریخ بودن در هر روزگاری آزاد نبودن که فقط بگن ارباب ما خداست. حتما باید به ارباب های روزگار سر می سپردن، سرخم می کردن در برابر اونها. کجا آزاد بودند در طول تاریخ مؤمنین؟ کسی کاری باشون نداشته. میگه گناهشون فقط همین بوده. الا ان یقولوا ربنا الله و لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض. اگر این دفاع خداوند و دفع کردن خدا ستمگران رو توسط برخی دیگه از مردم نبود، یعنی خداوند دفاع میکنه از برخی از مردم در برابر برخی دیگه، نتیجهش چی میشد؟ لهدمت سوامع و صومعه ها و بیعون و صلواتون و مساجدون، یعنی در واقع همه مراکز مذهبی عالم رو میگه، از کلیساها و کنشتها و مساجد و نمازخونه ها و مال هر آینی. سخن از اسلام هم نیست، در طول تاریخ حالا اسامی که میاره اسامی پرستشگاه های هر قومه، صومعه ها، بیعها، صلوات، یعنی جای ارتباط با خدا، شامل هر ارتباطی با خدا میشه، منظور مکان روی کرده به خداست. و همچنین مساجد که یذکر فیها اسم الله کثیرا، که نام خدا اونجا برده میشه بسیار. و اگر هر کسی خدا رو حمایت بکنه، ولی ینصرن الله من ینصره، خدا که احتیاجی به نصرت ما نداره، یعنی در واقع آیین خدایی، آیین حق رو نصرت بکنه در برابر جباران، خدا هم قوی و عزیزه. یعنی خدا که نیازی نداره، خدا هم قویه و هم عزیز، یعنی صاحب عزت، یعنی ابرقدرت، خدا نیاز نداره. هر کی که این در واقع دفاع از حقوق مردم رو اجرا بکنه، نصرت پیدا میکنه تو نظام خدا. خیلی روشن این آیات 38 تا 41 سوره حج رو بخونین، توضیح میده که چرا ضرورت داره که جوامع از حقوق خودشون، از آزادیهای خودشون دفاع بکنن. و این امر خداییه، نظامی خداوند گذاشته که نصرت میده اینو. حالا توضیح میدم که این دفاع خداوند چگونه است، نه اینکه خدا بیاد بجنگه یا فرشتگانش رو بفرسته. حالا اون فرشتگانم به دلایل دیگه است، خود اونم در وجود فقط خود انسان ها تحقق پیدا میکنه. خب این در واقع که خداوند دفع ظالمان رو به خودش نسبت داده، با اینکه همه میدونیم که آدما دارن دفاع میکنن، این دو در قالب یک داستانی در قرآن مطرح کرده، داستان قومی رو که میگه الم تر الالذین خرجوا من دیارهم و هم الوف حذر الموت. آیا اون داستان اون مردمی رو شنیدی که با وجود اینکه جمعیت کثیری داشتن، به تعبیر امروز میلیونی، حالا اون موقع میگه الوف یعنی هزاران هزار وقتی بودن، میگه با وجود این فرار کردن از شهرشون از ترس حمله دشمن، خرجوا من دیارهم و هم الوف حذر الموت، از ترس مرگ، از ترس اینکه نمیرن کشته نشن فرار کردن، ترک کردن به جای دفاع. میگه فقال لهم الله موتو، خداوند گفت بمیرید. حالا شاید مترجمینم شاید نوشته باشن بمیرید یعنی جسمن بمیرید، نه، خوب از آیات بعدیش نشون میده که این مرگ شخصیت یک قومه، مرگ عزت یک قومه، آبروی یک قومه. وقتی که یک قومی ذلیل میشن، تو سری خورده میشن، اینا دیگه ارزشی ندارن، اعتباری ندارن. این از سخنان امام علی است، میفرماید الموت فی حیاتکم مقهورین، مرگ در اون حیاتی که شکست خورده و ذلیل باشین، زنده بمونین ولی ذلیل باشین، والحیات فی موتکم قاهرین، ولی حیات در اون مرگی که باعث پیروزیتون بشه، باعث نجاتتون بشه، شما مردین ولی اون آغاز حیاته. بنابراین معنای مرگ و حیات در قرآن الزاماً مرگ جسمی نیست. خب اینجا میگه که خدا بهشون گفت بمیرید، ثم احیاهم، سپس زندهشون کرد، نه اینکه تا مردن هزاران نفر میلیون نفر زنده شدن. مکانیزم زنده شدن اینها رو حالا توضیح میده و بعد میگه خداوند صاحب فضلی است بر آدمیان، یعنی این فضیلته که خدا یک استعدادی در وجود جوامع گذاشته که وقتی که به خود میان، بیدار میشن، آگاه میشن، احساس میکنن که ذلیل و تو سری خورده و زبون شدند، همینی که آغاز میکنند به اقدام، این یه نعمت خداست. هیچ گیاهی که پژمرده داره میشه، داره خشک میشه، که دو مرتبه همینطوری از درون خودش دو مرتبه سبز نمیشه. چی میشه که انسانهایی که به نهایت ضعف و ذلت استضعاف کشیده شدند، این چه پتانسیلی است، چه استعدادی است که خداوند در نهاد آدمی گذاشته که در اون شرایط بتونه زنده بشه؟ البته مشروطه اگر برگرده به سمت خدا، برگرده به سمت قوانین و نظامات خدا. حالا داستان بعد از این توضیح میده که داستان چی هستش. میره سراغ داستان بنی اسرائیل بعد از حضرت موسی. همینطور که میدونید حضرت موسی بعد از اینکه بنی اسرائیل رو از اون نظام جبار فرعون و اون لشکر قدارشون نجات داد و اونا غرق شدن، خب بهشون گفت که سرزمینی که خدا بر شما نوشته اونجا بریم، یعنی در همون بیت المقدس، سرزمین آبا و اجدادی از زمان در واقع ابراهیم بوده دیگه، یعنی جاشون، ملتشون، جای تاریخیشون همونجا بوده دیگه. اینا میگن نه، انا لن ندخلها ابدا مادام فیها، ما مادامی که اون آدمای نیرومند اونجا، هرگز وارد نمیشیم. فذهب انت و الهک فقاتلا، تو با خدای خودت برین بجنگید، ها هنا انا ها هنا قاعدون، ما میجا نشستیم، یعنی اگه دیدیم پیروز شدین شما، ما هم تشریفمونه میاریم اونجا. یه همچین مردمی بودن و نتیجهش این میشه که 40 سال آواره میشن در صحرای سینا. وقتی که ده ضعیف و ذلیل و تو سری خوردن میترسن، طبیعتا نتیجهش هم همینه دیگه. حالا این داستانو از آیات 243 تا 253 اینو باز میکنه، میگه علم تر الى البنی اسرائیل، آیا این داستان دنبالش رو شنیدی که از قالو لنبی لهم من بعد موسی، پیامبری که بعد از موسی بود، در زمان موسی که اینجور آوارگی بود، آوارگی بنی اسرائیل بود، میگه یه پیامبری داشتن، بهش گفتن که اب اصلانا ملکن نقاتل فی سبیل الله، یه سرداری برای ما تعیین بکن، میخوایم بجنگیم در راه خدا. او میگه حالا من کسی رو تعیین کردم، شما که نشون دادین که هیچ وقت اهل جنگ نیستین، شما محافظه کارین، بهانه جویی میکنین، ترسو هستین، چه فایده داره؟ منم تعیین کردم، حالا چه مشکلی حل میشه؟ اینا میگن دیگه چیزی برای ما نمونده، اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، ما رو که از سرزمینمون آواره کردن، مملکتمون رو گرفتن، ما رو راندن از اونجا، در یه مناطق خشک بی آب و علف ما رو راندن، پسرانمون هم کشتن یا به اسارت گرفتن یا به بیگاری گرفتن، یعنی دیگه چیزی از دست دادن نداریم. خب میگه خیلی خب، حالا که اینطوره یه نفر معرفی میکنه، طالوت، میگه این شایستگی داره. میگه کجا معلومه که این بر ما باید سردار بشه؟ میگه این رهبری سرداری دو چیز میخواد، یکی قدرت، یکی علم، توانایی داشته باشه، کارشناس باشه، تخصص داشته باشه در این کار و به هر حال قدرت هم داشته باشه. حالا کاری نداریم، وقتی که اون رو حالا میاد و اینا رو آرایش نظامی میخواد بهشون بده و اینها، حالا بازم بهانه گیری ها و ایراده که میگیرن به جای خودش بمونه. خیلی داستان مفصله، نمیخوام وارد جزئیاتش بشم. وقتی که به هر حال نزدیک به دشمن میشن، وحشت سراپاشونه میگیره، میگن لا طاقت لنا الیوم به جالوت و جنودهی، ما محاله، ما امروز طاقت رویاروی با جالوت و سپاهش و لشکرش رو نداریم. یعنی همونجا نشون میدن، ولی در واقع یه تعداد قلیلی از اون جوانان شجاعی که بودند، اونا میگن که کم من فئتن قلیلتن غلبت فئتن کثیرتن به اذن الله، چه بسا یه تعداد اندکی به اذن خدا، یعنی طبق قوانین خدا ممکنه پیروز بشن بر یک دشمن بسیار، چرا بترسیم؟ جالبه، میگه قال الذين يخافون ان عمل الله عليهما، دو نفر به خصوص که خدا خوف ترس بهشون داده بود، خوف ببخشید نعمت ترس بهشون داده، ترس خدا. خیلی جالبه، میگه که کسانی که از خدا میترسن از کسان دیگه نمیترسن. میگه الذين يخشون رسالات الله، کسانی که رسالت های خدا رو میرسونن به مردم، و يخشونه، از خدا خشیت دارن، ولا یخشون احدا الا الله، از احدی جز خدا نمیترسن. نمونه این تو قرآن فراوان هست، حتی به پیامبر جا میگه علیس الله به کافن عبده و یخففونه که بالذین من دونه، آیا خدا کافی نیست برای حمایت بندش؟ تو را از دیگران میترسونن. از این نمونه ها خیلی زیاده. حالا میگه دو نفر که ان عمل الله علیهما، خدا چه نعمتی بهشون داده بود. قال الذين يخافون ان عمل الله علیهما ادخلوا عليهم، از دروازه به اینا حمله میکنیم، اگر با ما بیان جلو خواهید دید که پیروز میشید. و نشون میده که چگونه وقتی یک قومی، یک ملتی سرش به سنگ میخوره، میفهمه که ذلت و ضعف و توسری خوردگی چه معنایی داره، مزدشو میششه و بر میگرده به سوی حقیقت، بر میگرده به سوی اون ارزش‌های خدایی، یواش یواش نشون میده اون استعداد نهفته در نهادش، اون چیزی که خدا در ضمیرش قرار داده، اون فطرت انسانی خودش، یواش یواش شروع به زنده شدن میکنه، گام به جلو میذاره، آغاز به حرکت میکنه. وقتی که خب یه ملتی حرکت کرد، بالاخره از بین اونام جوانترهای آدمای شجاع بیشتر اینام پیدا میشن دیگه، اونام روحیه میدن. وقتی اونا جلو میافتن میگن که نترسید، بزنیم به قلب دشمن، ممکنه که پیروز بشیم، نشون میده که چگونه یکی از اون سربازان که یک چوپان ساده ایم بوده به نام داوود، اون که فلاخن بلد بوده بندازه چوپانا، دیدین که چیزی مثل آتشگردان دارن سنگ میذارن و گوسفندا رو میخوان از قسمت‌های پراکنده شده جمع کنن، تخصصش در این کار بوده، این فلاخن رو رها میکنه، میخوره به جالوت سردار دشمن، او کشته میشه و بقیه هم شکست میخورن، فراری میشن و اینا پیروز میشن. و پیروز میشن، نه تنها پیروزی ترون نبرد، مقدمه میشه بر این که در فرماندهی طالوت، این داوود که یک جوان نیرومندی بوده، یواش یواش بعد از اون این به قدرت میرسه و پایه بالاترین دوران اقتدار و عزت بنی اسرائیل رو پدید میاره. الان یهودی ها این ستاره داوود رو، علامت پنج پر داوود رو در واقع به عنوان نماد تاریخ درخشان خودشون در پرچمشون هم قرار میدن. همونطور که ما ایرانی ها مثلا به کوروش افتخار میکنیم، در تاریخ پادشاهانی که داشتیم که به کلی فرق داشت با بقیه، اونها هم داوود رو خیلی ستایش میکنن. و بعد سلیمان که آثار عمل کرده او توسعه و آبادی و امنیت سرزمین سبا میشه که از نمونه های بی نظیر تاریخ که قرآن آبادی اون سرزمین سبا رو بیان کرده. پس نشون میده یک ملت ضعیف و ذلیلی که از همه جا رانده و مانده بودند و فرزندانشون هم کشته داده بودند و هیچی دیگه نداشتن، وقتی که بر میخیزند در راه خدا قیام میکنند، از درونشون یک همچین استعدادهای بارور و بالنده میشه و میتونن پایه یک تمدن باشکوهی رو بریزند. در البته همون حدود فرض کنید 2500 سال مثلا پیش در گذشته یه تاریخ، حالا خیلی ما خبر از جزئیاتش نداریم، ولی اینطوری که هم در تورات هست و هم در قرآن آثار حکومت داوود و سلیمانو که میگه که میوه و محصول یک احیاء ملت بود، ملتی که مرده بود از نظر شخصیت و حاکمیت ملی و تونست برخیزه و دو مرتبه خودش رو احیا بکنه. خب این در واقع میبینیم که این مثالا رو تو قرآن زده که نشون میده سیستم دفاعی خدا، این که میگه ان الله یدافع و چگونه است. به تعبیر مولوی راجع به دعا اجابت میگه هم دعا از تو اجابت هم ز توست، ایمنی از تو محابت هم ز توست. هم دعا رو پتانسیلش رو خدا در ما گذاشته، دعا یعنی خواستن، امید داشتن و اجابت، یعنی اونم در درون ماست. هم دعا از تو اجابت هم ز توست. دعا درون ماست، اجابت هم همونطور که دعا رو خدا در ما گذاشته، اجابتش هم در درون خود ماست، ولی با این در واقع فطرتی که خدا در درون ما قرار داده. دفعه گذشته بود فکر میکنم عرض کردم به اون دعای امن یجیب المضطر که متاسفانه به صورت نصف نیمه و ناتمام خوانده میشه، دنبالش رو نمیخونن که بفهمن این دعای فردی نیست، یه دعایی برای رفع حاجت نیست، برای شفای بیماران نیست، دعای ملته. میگه امن یجیب المضطر، مضطر یعنی کسانی که کارت به استخونشون رسیده، به اضطرار رسیدن، از کلمه ضرر هم میاد، یعنی به ضعف و ضرر و زیان دچار شدن. امن یجیب المضطر اذا دعاه، و کی؟ وقتی که خدا رو میخوانند، یعنی به جای طاغوت و جباران. و نتیجه این دعا چی میشه؟ اجابت این دعا چیه؟ و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء فی الارض، اون بدی رو بر میداره و شما رو حاکم بر سرنوشت خودتون میکنه. این دعایه رو تا نصفش میخونن، در حالی که اگه همشو بخونن میفهمن دعا دعای فردی نیست، دعای یک جامعه است، یک ملت تحت فشار، تحت ظلم و ستم جبارانه. و یجعلکم خلفاء الارض. خب اینا در واقع شواهد و نمونه هایی است که در قرآن فراوان اومده. بنابراین این یه سنت تاریخی بوده. این مقدمه رو عرض کردم که در اقوام پیشین همواره این سنت بوده. همه پیروان پیامبران وقتی که به خود آمدند و خواستند که در واقع عزت نفس پیدا بکنن، دیدیم که چگونه نجات پیدا کردن. اتفاقا در جریان کربلا هم با وجود اینکه اونها کشته شدن، اون یاران امام حسین، ولی مدت زیادی طول نکشید، به زودی از تمام اونها در واقع انتقام کشیده شد. اون نظام برچیده شد بساطش به خاطر این جنبش. یعنی اون ملت وقتی که این آسیب بزرگ به اونها وارد شد بیدار شدن. جنبش های توابین بعد از اون به وجود آمد، جنبش مختار، توابین، توبه کردن از این جریان، اونایی که سکوت کرده بودن دیدن به چه ضعف و ذلتی افتادن، چگونه تیغ یزیدها بالا سرشون هست، چجوری بلند شدن، زنده شدن و بساط اون رژیم رو برچیدن. این در واقع یک فضل خداست که در جوامع انسانی قرار داده. خب نمونه این حالا زیاده، با این حالا باید بریم سراغ قرآن. خب مسلمون ها چه شرایطی رو داشتن؟ موقعی که پیامبر مبعوث شدند با تعداد قلیلی از خدیجه و نمیدونم علی و دیگران شروع شد، تعداد قلیلی بودند. اینها رو در اون 13 سالی که در مکه بودند تحت فشار و شکنجه و آزار گذاشته بودند، که همه دیگه اینها رو میدونین دیگه. در سالهای 5 و 6 ظاهرن پیامبر 2 بار اونایی که اسلام آورده بودند اینا رو فرستاد به حبشه، مخفیانه اینا فرار کردن به حبشه که بتونن زنده باشن. اونجا یک پادشاه مسیحی عادلی داشت که اینا رو پناه داده بود، یعنی پناهنده شدن به جای دیگه. اینا رو در اون شعب ابی طالب یه دره بود، اینا رو به زندان انداختن. زندان که البته اون موقع نبود، حصر در واقع توی این دره اینا رو محصور کردن که حق بیرون اومدن نداره، راه همه چی رو باشون بستن. اینا رو اصلا بایکوت کردن که هیچ کی هم حق نداره به اینا آبونون بده. خب این دوران رو گذروندن. بعد از اینکه از اونجا در میان، خدیجه همسر پیامبر از دنیا میره، بیمار شده بودن کسانی، چیزی نداشتن بخورن، با حداقلی که مخفیانه و شبانه کسانی یه نون آبی بهشون میرسوندن. و بعدم که سال 13 قصد کشتن پیامبر رو گرفتن که شبانه نمایندگان قبایل حمله بکنن به خانه پیامبر، بکشن و گناهش هم بنزن به گردن همه جامعه، از هر قبیله‌ای در واقع یه نفر باشه، که خب پیامبرم شبانه از بیراه فرار میکنن، هجرت به مدینه که داستانشو میدونین. تو مدینه هم وقتی که میرن دست از سرشون که بر نمیداشتن، جنگ احد در همون سال 2، جنگ بدر و جنگ احد و همینطور پشت سر هم اون جنگ خندق که معروف به جنگ احزابه، اتحاد همه قبائل با قریش، مکه و بعد با یهودیا، یک در واقع ائتلاف نیروهای ضد اسلام با نیروهای 10,000 نفر. حالا مسلمان ها اونا که تو مدینه بودن 3,000 نفر بودن که دشون هم برگشتن، با تعداد قلیلی در برابر اینها که اون داستان خندق و زدن و حالا اون داستانش مفصل. اینو باید چی کار میکردن؟ خب میگن که دین نباید صحبت از جنگ و دفاع می حرفا داشته باشه. اینا که نداشتن، اینا که تو مدینه بودن با کسی جنگ نداشتن، یه چاقو هم به قول معروف نداشتن، حق دعوام نداشتن. آیه قرآن اینه که کفو ایدیکم، دست نگه دارید، یعنی گاندیوار اینا حق عکس العمل نداشتن در 13 سال مکه. حالا که آمدن هم مکه همون بیرون، بازم این جنگ ها سارا چیکار باید بکنن از خودشون؟ تمام شبه جزیره عربستان، هم یهودیا و هم بت پرستا و همه قبائل، همه میخواستن که سر به تن اینا نباشه، ریشهشو بکنن. یه بار عرض کردم که الان در قرن 21، در قرن 21 تو ایران خودمون شعار مرگ بر ضد ولایت فقیه 40 ساله که میدادن دیگه، حالا مجبور شدن دیگه کمترش بکنن، ولی این شعار داده میشده دیگه، یا هست تو ذهنیت کسانی هست، حالا روشون دیگه نمیشه خیلی به زبان بیارن. یعنی برای کسانی که مسلمونن، اکثریت شیعه هستن، 12 امامی هستن، فقط ولایت فقیه رو که یه بدعت در طول تاریخ شیعه وجود نداشته اینا قبول نمیکنن، میگن مرگ بر ضد ولایت فقیه. ببینید چقدر عجیبه. خب شما 1400 سال برین عقبتر توی جامعه بی سواد عرب جاهلی، یه عده آمدن میگن همه اینا رو بریزین دور، این بت‌های سنگی و چوبی اینا رو خودتون ساختین، فقط خدای یکتا. اونا میخواستن اینا رو ریز ریزشون بکنن، سر به تنشون نباشه. شما چه انتظاری دارین وقتی امروز بعد از 14 قرن تو این روزگار این شعارا رو میدن؟ اون عرب متعصب جاهلی میتونست تحمل بکنه یه دی رو که قلم سرخ کشیدن روی تمام اعتقادات بتپرستی آبا اجدادشون. خب اینا باید واقعا تسلیم میشدن، دست بالا میکردن، یا با چنگ و دندون از خودشون دفاع میکردن. و اگه نکرده بودند امروز بنده با شما مسلمان نبودیم، این آیات رو خبری ازش نداشتیم. اینها در واقع تونستن که جدی مقاومت بکنن و بایستن. حالا در بین قرآن همطور که عرض کردم جمعاً 228 آیه مستقیم غیر مستقیم در این امور وجود داره. من فقط تو این جلسه برخی از آیاتی که خیلی جهادیه و جدیه و به نظر شداد و غلاظ میاد فقط اونا رو میخونم که ببینین وقتی توضیح میده منطق امروز ما چگونه اینا رو میپذیره. البته اگر مفصل خواسته باشید این آیات اون کتاب سیر تحول قرآن به تفصیل، هم تحول محتوای قرآن و هم تحول موضوع قرآن و این کل این آیات رو بررسی کرده، ولی بحث امروز ما فقط به همین شدیدترین آیاته. یکی سوره محمد، یعنی دو تا سوره است که از همه قرآن جدیتر و شدید و لحنتره. یعنی اگه بخوایم در واقع آیات محکم و قاطع جهادی قرآن رو بخونیم این دوتا سوره، نه همه سوره ها، یعنی برخی از آیاتی که تو این دوتا سوره وجود داره. از جمله سوره محمد آیه چهارمش که در همون اولین سالای هجرت به نازل شده. خب مسلمونایی که فراری شدن، اینه کشته می شدن، شکنجه می شدن، فرار کردن از بیراه آمدن مدینه، تعدادشون هم بسیار قلیله، حالا من نمیدونم 100 تا 200 تا 300 تا چقدر، حد اکثر انقدر هم نبوده، شاید خیلی کمتر از این. اینا معاصره شدن تو شبه جزیره عربستان با کسانی که همطور که عرض کردم میخوان سر به تن اینا نباشه. حالا اونجا هم که رفتن دست از سرشون که بر نمیدارن. جنگ بعد با کیا انجام شد؟ مسلمونا چیزی نداشتن، به زور شمشیر داشتن، دو تا سه تا شتر مثلا پای پیاده، اون طرف سه برابر جمعیت مسلمونا با اسب و تجهیزات از مکه اومدن با جنگ اینها. حالا مسلمونایی که ناخودآگاه اونها رو خیلی قوی تر از خودشون میدونستن، اونها رو غالب میدونستن. شما در نظر بگیرید یه آدم فراری، یه آدمی که پدرش رو در آوردن در یه روزگار، این اثر میذاره تو روحیه یه آدم. این حالا چگونه میخواد دفاع بکنه در برابر اون جمعیت سه برابر خودش که با اسب سوارن در واقع؟ اینا پای پیاده، دو تا سه تا شتر اینطوری که میگن بیشتر هم نداشتن. تو این شرایط با اون روحیه ایست که اینا فعلا آمدن تو اینجا، این آیات حالا نازل شده. اول یه مقدمه ای داره بعد اینجوری بیان میکنه. فاذا لقیتم الذین کفروا، اگر با اینا روبرو شدید، با این سپاه کفار، کفار نه اینکه هر کسی خدا رو قبول نداره، کفار اون موقع یعنی کسانی که قبول نمیکردن آزادی دین رو، آزادی عقیده رو، میخواستن بکشن اینا رو. نباید اونجا که الذین کفروا تو قرآن میاد امروز بخوام اینو تعمیم بدیم به هر کسی بگیم اعتقاد نداره یا مسلمان نیست. اینا اصطلاحات مربوط به زمان خودش هستش. میگه حالا اگر با اینها برخورد کردید، اذا لقیتم، نه که ملاقات سلام علیک روزانه، با لشکرشون میگه برنامه چیه؟ فضرب و رقاب، زدن گردن، یعنی شوخی نداریم. وقتی حمله میکنن به شما اونجا دیگه نمیشه آقا خواهش میکنیم ما فامیل هستیم، ما بالاخره هم قبیله بودیم، تو رو خدا رحمی به ما بکنید. اصلا جنبنده از اینا باقی نمیذاشتن. فضرب و رقاب حتی اذا اسخنتموهم، اسخان خیلی ها ترجمه میکنن به خونین و مالین کردن، ولی لغت رو خوب بررسی بکنیم یعنی میگه زمینگیر کردن، یا چیزی هم مثلا که منجمد میشه، منعقد میشه، همین واژه رو درش به کار میبرن. میگه آنچنان دفاع بکنید، ضربه بزنید که اینا رو زمینگیر کنید، نه اینکه همینجوری جمعیت سه برابر شماست با تجهیزات به مراتب قوی تر از شما آمدن. مگه میشه همینطوری یواش یواش مثلا تصمیم گرفت که حالا یه کاری بکنیم یا بخوایم فرار بکنیم. نه، پس ضرب الرقاب حتی اذا اسخنتمهم، خب وقتی که در واقع اینا رو زمین گیر کردین، فشد الوثاق، به بند بکشید، یعنی اسیر بگیرید. حالا وقتی اسیر گرفتید، فاما منن بعدو، یعنی آزادشون بکنید. این تو قرآنی لغت است، یعنی از موضع قدرت با منت آزاد بکنید. شما حمله کردین، ما دستگیر کردیم، حالا به خاطر مثلا اینکه دیگه از این کارا نکنید آزاد میکنیم. او فداان، یا فدا، فدا یعنی فدیه، غرامت جنگی بگیرید. برای چی آمدین؟ برای چی به شهر ما حمله کردید؟ برای چی آمدین ما رو بکشید؟ پس میبینید خیلی جدیه. همین جوری وقتی ما میخونیم بدون، یعنی تو این روزگار که به حال دورانی است که دیگه حقوق بشر و سازمان ملل و قانونی هست، بگیم آه زدن گردن، زود یاد داعش آدم ممکنه بیفته. ولی آیات تو جنگ در برابر مهاجمینه، شما در برابر داعش هم اگه بخواین قرار بگیرید، خب معلومه که شوخی نداره. بعد اونی که آمده زن و بچه شما رو بگیره بکشه و به اسارت بگیره و هر کاری دلش میخواد بکنه، فضرب و رقاب، تا سر جاش بنشونید. اینجا دیگه شوخی نداره. در عالم هستی در هیچ موجودی چنین چیزی نیست که اجازه بده که به ناموسش تجاوز بکنند یا بیان شهر و دیارش رو بگیره. بعد میگه که برای چی حالا این برخورد رو انجام بدید؟ حتی تزع الحرب و اوزارها، تا جنگ تمام بشه. خیلی عجیبه، اینا رو ظاهرش رو میخونن، دنبالش هم نمیخونن. یعنی میگه شما اگه سلانه سلانه بخواین برید، حالا من بمیرم تو بمیرم بکنی که ادامه داره، پدرتونو در میاد، فردا میان سراغتون. ولی اگه آنچنان ضربه قاطع بزنید، تکلیف خودشونو میدونن با چه کسانی طرف هستن. همین جوری دفاع کردن که تونستن بمونن اون یه اقلیت در برابر یه شبه جزیره. فکر میکنیم همینطوری فرشتگانی آمدن مثلا اینا رو حمایت کردن. البته اونام به جای خودش، حالا دلایلش عرض میکنم خدمتون. حتی تزع الحرب و اوزارها، جنگ بارشو بگذاره. این اصطلاحه، یعنی جنگو تموم بکنید. اگه بخواین جنگو تموم بکنین، باید قاطعانه عمل بکنید که دیگه باهاتون جنگ نکنن. ولو یشاء الله لانتصر منهم، اگه خدا میخواست که خودش این کارو میکرد. یعنی خدا که بلد بود که کسانی که آمدن با پیامبرش یا با مؤمنینش به جنگن، خدا تارو مارشون بکنه. ولکن لیبلو و بعضکم به بعضن، ولی خدا میخواد شما رو در این کوره ابتلا، در این آزمون بسازتش. ابتلا یعنی ساخته شدن، یعنی تصفیه شدن. یعنی شما اینطوری آدم میشید، اینطوری ساخته میشید که از خودتون دفاع بکنید. همش نخوان کسی دیگه شما رو بزرگتون بکنه، رو پای خودتون بیستید. والذین قتلوا فی سبیل الله فلن یضل اعمالهم. فکر نکنید اونم که کشته شدن نابود شدن، نفله شدن. نه، اعمالشون هرگز ضایع نمیشه تو حساب خدا. یعنی شما همه چی رو ممکنه دنیا فکر کنید، ولی در یک نگاه فراتر که ابدیت هست، کسی که در راه خدا هم کشته شده جای دوری نرفته. خب همینه که مسلمانای اولیه که این ایمان راسخ رو داشتن میگفتن به ما نمیرسه لا یصیبنا الا احد الحسنیین، دو تا چیز نیکو به ما خواهد رسید، یا پیروز میشیم یا شهید میشیم. یعنی هر دوش خوب میدونستن، جای دوری نرفته میشه، یا یه برش پیروزیه، یه برم اگرم در راه حق کشته بشیم که به سمت خدا رفتیم. شبیه اینم تو سوره انفال آمده، اونجا به امداد فرشتگان اشاره میکنه. از یوهی ربک الی الملائکه انی معکم فثبتوا الذین آمنوا. میگه که فرشتگان، البته تو آیه قرآن میگه اینا کسی نیومد از فرشتگان بجنگه. فرشتگان همون نیروهای مثبت جهانن، امدادهای غیبیه که در وجود انسانها تأثیر میبخشه، نیرو به اینها میبخشه. میگه برعکس اونها ترس در وجودشون دشمنان میفته. اونجا هم همینه میگه فضربو فوق الاعناق وضربو منهم کل بنان، گردنها رو بزنین، پنجه هایی رو که شمشیرها رو گرفته رو سر شما میخوان بزنن، پنجه ها رو قطع کنین. یعنی این پنجه هایی که کشیده نبزنین، پنجه رو قطع بکنین که نتونن رو شما شمشیر بزنن. همطور که عرض کردم خیلی شدید اللحنه، ولی مگه تو دنیای امروز مگه غیر از اینه؟ مگه امریکا یا ژاپن که زد اون بندر پرل هاربر حمله کرد به اونجا، چند تا کشتی های امریکایی غرق شدن، دو تا شهر رو با بمب اتم از بین نبرد تا مجبور شدن صلح رو، یعنی بپذیر ژاپن صلح رو. یعنی تو دنیای متمدن امروز هم میفهمه که جنگ شوخی نداره، باید با یه دست برتر، یه قدرت برتر متجاوز سر جای خودش نشون. نمیگه برای مسلمون کردن دیگران، نمیگه برای صدور انقلاب، برای توسعه نمیدونم اسلام و دینتون، نه، برای دفاع از خود. اونچه که هست میگه خداوند دفاع میکنه، ان الله یدافع عن الذین آمنوا، دفاع مجازه. عرض کردم صریحا هم داره میگه اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، فقط به کسانی که باهاشون دارن میجنگن اجازه جنگ داده میشه، یعنی جنگ دفاعی. باز شبیه اینه براتون میخونم، انفال آیه 15 و 16 میگه یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، وقتی که با اینا در جنگ روبرو میشین، ملاقات میشید، مبادا فرار بکنید، فلا تولهم الادبار، و من یولهم یوم اذن، دوباره هر کسی پشت بکنه به دشمن فرار بکنه، مگر اینکه یه تاکتیک جنگی بخواد به خرج بده، این به غضب خدا دچار میشه، جایگاهش هم جهنمه. یعنی شما دارین پشت میکنین به دشمن فرار میکنین، جان دیگرانو به خطر میندازین. بنابراین فرار از جنگ اصلا حرامه، مگر میگه برای تاکتیک. خب چنین آموزش هایی داده شده بودن که این تعداد بسیار قلیل تونستن که به تدریج روز به روز نیرومندتر بشن، کسی جرأت نکنه که بخواد مزاحمتی براشون ایجاد بکنه. البته همطور که عرض کردم همه اینا دفاعی بوده. آیات قبلش میگه که چقدر مکر کردن، به پیامبر میگه تو رو سر جات بنشونن، از یم کرو بکلدین کفرو لیثبتوک او یقتلوک، یا سر جاش بنشوننت یا بکشنت، و یم کرون، چه مکری کردن، چه نقشه هایی کشیدن، چه حیله هایی کردن، نشون میده چه دورانی بوده که مجبور شدن اینا فرار بکنه. ولی با وجود اینها میگه پیامبر به اینا اعلام بکن، قل للذین کفروا، به همین آدما این کفار اعلام بکن، ان ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف، اگه شما دست بردارید، کاری به کار ما دیگه نداشته باشید، حمله به ما نکنید، گذشته گذشته، ما کاری به این نداریم که 13 سال تو مکه با ما چی کار میکردین. بهشون پیامبر بگو، یعنی این فکر نکنن که مثلا شما رو بذارن حالا قوی میشین یه روز میان انتقام میگیرید. بهشون بگو خیالتون جمع باشه، ان ینتهو، شما اگر دست بردارید به انتها بکشونید این حمله ها و توطئه ها رو، یغفر لهم ما قد سلف، ولی و ان یعودو، اگر برگردن، فقط مزد سنت الاولین، این سنت پیشینیان هم بوده که هر کسی از خودش دفاع میکرده. میگه اگه این کارو کردن، و قاتلوهم، بجنگید باهاشون، حتی لا تکون فتنتون، تا هیچ فتنه ای دیگه نباشه، و یکون الدین کله لله، تا دین در بست برای خدا باشه. البته خیلی ها تصورشون اینه که یعنی جز خدا پرستی بقیه هیچ حقی ندارن، اینو تو خیلی از تفاسیرم کاملا توضیح دادن که مشرکین، این کافران میگفتن آزاد نیست، شما حق ندارین برای دین آبا و اجدادیتون عوض کنید، مثل آلام که میگن هر کی اسلام رو ترک بکنه میکشنش آقایون دیگه. همون حالا وقتی که چه اهل تسنن چه اهل تشیع، اکثریت غالب فقیهان معتقد به حکم ارتداد هستن، که شما مرتد شدین، دینتون عوض کردین. خب نشون میده همون افکار زمان جاهلیت هنوز. ولی اینجا میگه، اونا میگفتن در واقع که حق ندارید، ولی میگه که خب برای اینکه دیگه دین آزاد باشه، هر کسی میخواد عقاید خودش رو خودش انتخاب بکنه. فاین انتهو فاین الله به ما یعملون بصیر، حالا اگه دست برداشتن خدا دیگه میدونه که چیکار کردن، دیگه کاری نداریم، ما دیگه حق نداریم که بخوایم حالا تسویه حساب بکنیم. و این یعودو فقط مزد سنت الاولین، همینطور که عرض کردم این هم در واقع دنبالش هست. خب اینا در واقع من تیکه تیکه خدمتون گفتم، ولی این آیات رو مجموعش رو اگه بخواین ببینید، یه پشت سر هم بعضی از این آیات رو من براتون میخونم که ببینید اصلا تو چه فضاییه. از آیه 56 میگه الذین آهدت، با کیاس این بحثا، الذین آهدت منهم ثم ينقضون عهدهم فی کل مره وهم لا یتقون. اینا همون کسانی هستن که هر عهدی باشون بستی، هر عهد همزیستی مسالمت آمیز بستی، هر عهد صلحی بستی، نقض کردن، به هم زدن، فی کل مره، هر بار نقضش کردن، وهم لا یتقون، هیچ پروایی هم ندارن. پس با چنین کسانی آدم طرفه. میگه خب اینا رو فاما تثقفنهم فی الحرب، با این آدما که اصلا پایبند به قرارداد و همزیستی مسالمت و میز نیستن، دائما نقض میکنن، اگه تو جنگ بر اینها دست یافتی، فشرد بهم من خلفهم لعلهم یذکرون، آنچنان در واقع برخورد با اینا بکن که پشت سریا حواس کار خودشون رو بدون، حواسشون رو بفهمن. یعنی اگر تو همینجوری سست بخوای دفاع بکنی، اینا شجاع میشن، ولی وقتی که نیروهای پشت خط اینا، وقتی با خط مقدم جبهه اونها وقتی برخورد بکنی که قوی ترینشون، نیرومندترین رو گذاشتن جلو، بقیه فرار میکنن، بقیه تکلیف خودشونو میدونن دیگه چیکار بکنه. تو جنگ میگه خوب دقت کنید، فاما تسقفنهم فی الحرب، در حرب، در جنگ، وقتی که با اینها تونستی به مهارت و با به اصطلاح رشادت بر اینها تسلط بکنی، فشرد بهم، از طریق اینها دیگران رو فراری بده با جدیتتون. در واقع حالا در همین ارتباط آیه بعدی میگه و اما تخافن من قوم خیانتن، اگر با اینا که قرارداد بستی بیم خیانت پیدا کردی که خیانت میکنن، میخوان که با دشمنان دیگه بسازن، بهتون حمله بکنن، میتونی عهد رو به هم بزنی. فم بزلیهم علا سواهن، تو هم وقتی اونا نقض کردن دیگه تعهدی نداری، تعهد دو طرف هست. میگه اینا فکر نکنن که میتونن خدا رو عاجز بکنن، یعنی نظام خدایی رو، یعنی حق رو. حالا خطاب به مسلمون میگه و اعدو لهم مستطعتم من قوت و من رباط الخیل، تا اونجایی که میتونید، و اعدو لهم برای دشمن، یعنی برای مقابله با دشمن چیکار بکنید؟ نیرو فراهم بکنید، من قوت و من رباط الخیل. اون موقع خیل یعنی اسب، اون موقع تانک نبوده، هواپیما که نبوده، رباط الخیل یعنی اسبان بسته شده، یعنی عرابه های جنگی یا اسبای قوی، مثلا اسبای تندرو. تا اونجا که میتونید و اعدو لهم مستطعتم، تا اونجا که میتونید در واقع ارتشتون رو نیرومند بکنید، حالا به تناسب اون میگه قوه و من رباط الخیل. برای چی این کارو بکنید؟ خوب دقت کنید فلسفه شو داره میگه، ترهبون بهی عدو الله و عدو بکن، تا دشمن خدا رو، یعنی دشمن دین رو، دشمن معنویت رو، دشمن حق رو، و اونه که دشمن خودتون هم هستن، اینها رو در بیم نگه دارید. ترهبون رهبه ترجمه میکنن ترس، ولی 7-8 تا کلمه ترس در قرآن داریم، ولی رهبت ترس مستمره. راهبه به کسی میگن که میگه من با ترس خدا میخوام زندگی کنن، راهب یعنی ترسایان، در فارسی هم میگن ترسایان دیگه، ما میخوایم از خوف خدا زندگی کنیم، از ترس شیطان که به سمت خدا میخوایم بریم. یعنی میخواد بگه دشمن همواره بترسه از حمله ای به شما، نمیگه قوی بشید، ارتش نیرومند برای اینکه توسعه پیدا کنید، نمیگه برای اینکه دیگران رو به زور مسلمان کنید، به زور بخواید تو بهشت ببرید، چیزا که تو زمان ما هم هست که به زور هم شده ما میخوایم تو بهشت ببریم، مردم عقلشون نمیرسه، کشتن بشن از گناهشون کمتر میشه به نفعشون، همه حرفا که خلخالی و اینها میزدن نیست. میگه نه، برای اینکه اونا بیم حمله به شما پیدا بکنند، و برای این کار اگر بتونید خرج بکنید، یعنی برای ارتش نیرومند و ما تنفقون من شیء فی سبیل الله یوفى الیکم و انتم لا تظلمون. اینجا انفاق مربوط به انفاق تو جنگه. اون موقع که خب بودجه نفت و خرید فروش نفت و نمیدونم چیزا نداشتن، که جنگ که پیش می اومده مردم باید میرفتن خرما میدادن که مثلا این 10 روز میخواد این سپاه بره تو جبهه غذا میخواد نمیدونم اسب بدن شتر بدن چیزایی که بوده دیگه، اینا رو بهش میگن انفاق. میگه نترسید از کمک مالی کردن به یه جبهه دفاعی، هر کمکی بکنی برای خودتون کردین، وگرنه دشمن بر شما مسلط خواهد شد. خب اینا رو باید تو مجموعه خودش و در زمان خودش فهمید. آیه بعدیش و ان جنحوا للسلم، و ان جنحوا للسلم، اگر جنحوا یعنی بال صلح گشودن، یعنی اگه آمادگی برای صلح پیدا کردن، مرغ و خروس و پرنده ها وقتی که بال می گشاین بخواد جوجهش رو زیر پر و بال خودش بگیره، میگه اگر اینها در واقع آماده به صلح شدن، فرج نهله ها حتما بپذیر. خب اگه قرار بود که توسعه طلبی باشه یا برای مسلمان کردن دیگران باشه، که دیگه صلح معنی نداره که. میگن که پیشنهاد صلح کردن هم حتما بپذیر و توکل علی الله، به خدا هم توکل کن، نگران نباش، خدا میشنوه، سمیع و علیمه. و ان یریدو ان یخطئوک، اگرم قصدشون خدعه باشه، بخوان فریب بدن، یعنی پیشنهاد صلح کردن که فریب بدن، فانه حسبک الله هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین، خدا کافیه، به خدا توکل کن. یادتون هست در این 8 سال جنگ، اونایی که سنشون به اون موقع میرسه یا خاطراتشو شنیدن یا بودن، این همه کشورهای مسلمان آمدن، سران کشورهای مسلمان خواهش و تمنا که بابا تمام بکنید جنگ بین دوتا کشور مسلمان، تو دنیای امروز زهر طرف شود کشته، سود کفار است به قول معروف، نجنگین، سودشو دارن کارخونه‌های اسلحه سازی نمیدونم امریکا و روسیه و نمیدونم حالا هر کدوم وابسته به یکی از این جریانات بودن دیگه، اینا دارن سودشو میبرن، یا مجبورین از بازارهای قاچاق اسلحه که خیلی هاشم از اسرائیل میامد شما بخری، نکنی صلح کنی، ولی میگفتن نه اینا خود است، اینا خود است، میخوان فریب بدن. حالا شکست خوردن، یادتونه وقتی که خب وقتی که آبادان آزاد شد، خرمشهر و آبادان آزاد شدن، به هر حال 40-50 هزار نفر از عراقی ها اسیر شدن در ایران دیگه، گفت خب بهترین موقعیت دیگه، ما اونا رو راندیان، گفتن نه حالا که پیشنهاد صلح دارن میدن، میخوان وقت بخرن، زمان بخرن، تقویت بشه، دو مرتبه صدام دو مرتبه هجوم بیارن، ادامه بدیم جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم. اونایی که می آمدن به این آیه قرآن استناد میکردن، آیه سوره حجرات میگه ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، اگر دو گروه از مؤمنین به جنگ پرداختن، فاصلحوا بینهم، بینشون صلح جاری بکنید، و ان بغت احداهما علی الاخرى فقاتلوا التي تبغی، اگر یکیشون خواست که تجاوز بکنه، حاضر به صلح نشه، همه با اون بجنگین تا مجبورش بکنین که صلح بکنه. خب من وقتم هم تمام شد، بعضی از آیات دنبالش مونده، نمیخوام بیش از 1 ساعت بشه، چون از نظر یوتیوب دیگه یه محدودیت زمانی داریم، و حالا آیات دیگه هم هستش که بعدن حالا در این مورد صحبت خواهیم کرد، در مورد برخورد با منافقین، با اهل کتاب یا جهاد فکری و مسائل دیگه که به یک جلسه دیگه کشیده میشه. خب ممنون از توجهتون و تا همینجا بحثمون رو فعلا و موقتا به انتها میرسونیم. متشکرم از توجه و به هر حال استماعتون.